اونه که خودش رو برسونه، ولی خب باز هم ما نیاز داریم که با فدراسیون صحبت کنیم یا با کسانی که بیشتر در واقع در جریان این ماجرا هستن که در واقع به نوعی ببینیم وضعیت سهراب چه خواهد شد. کیانوش رستمی هم خدمتتون عرض کنم که در بین 5 ورزشکار در تایلند در مسابقات جام پادشاهی تایلند قهرمان شد و در حرکت یک ضرب خودش 160 کیلوگرم رو مهار کرد، نقره گرفت، در حرکت دو ضرب هم 211 کیلوگرم رو مهار کرد و طلا گرفت، در مجموع با 371 کیلوگرم در جایگاه نخست قرار گرفت که به 186 کیلوگرم هم حمله کرد، برای اینکه 1 کیلوگرم رکورد جهان و المپیک رو که رکورد در واقع سهراب هست رو ارتقا بده که در این زمینه موفق نبود. در مورد آقای رام هرمزی هم که چرا ازش استفاده نمیشه، طبیعتاً عزیزانمون در فدراسیون وزنه‌برداری باید پاسخگو باشن، هرچند که مربیان خوبی در ردهای سنی مختلف ما داریم. خیلی ممنون و متشکر از همراهی دوستان عزیز شنونده با مجله وزنه‌برداری 15:32 دقیقه. همچنان شنونده صدای ما از شبکه رادیویی ورزش هستید و خیلی ممنون که مشارکت رو در بحث ما خواهید داشت. اما میخواییم با یکی از اهالی دیگر وزنه‌برداری هم کلام بشیم، از عزیزان روزنامه نگار و کارشناس در حوزه وزنه‌برداری جناب آقای مرتضی رضایی. آقای رضایی سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکر. خب آقای رضایی، ما موضوعی که امروز راجبش داریم صحبت میکنیم، با توجه به اینکه به هر حال انتخابات فدراسیون وزنه برداری، انتخابات آینده هم نزدیک است، مهمترین اولویت هایی است که باید در دوره جدید مدیریت در وزنه برداری در واقع پیگیری بشه و به عنوان نکات اصلی وزنه برداری مورد توجه قرار بگیره، در خدمت شما.
خواهش میکنم. حالا موضوع که اگر بخوایم خیلی گسترش بپردازیم واقعا انقدر زیاده میکنم تو یکی دو دقیقه نتونیم در موردش توضیح بدیم،
درست.
اما مهمترین من تاکید میکنم مهمترین نکته که شاید بخوایم روش بپردازیم، من فکر میکنم تزریق پول از طریق اسپانسر باشه.
بله.
من خیلی آیتم های زیادی من گذاشتم کنار هم دیگه، در نهایت به این نکته خیلی مهم رسیدم. این شاید مهمترین اصل باشه برای فدراسیون وزنه‌برداری، نبود زیر ساخت و کمبود تجهیزات، همه اینا از کمبود بودجه نشأت میگیره.
بله بله،
این یه آیتم ویژه‌ای که فکر کنم خود دوستان وزنه‌بردار با اصلا فدراسیون و اصلا هیئت و غیره همه روش حالا اتفاق نظر داشته باشن. فکر میکنم رئیس بعدی، حالا هر کسی که میخواد باشه، آقای مرادی یا هر کسی دیگه که میخوان باشن،
بله،
باید در بحث جذب اسپانسر توانمند باشن. یعنی پول که باشه همه چیز هست توی ورزش.
یعنی شما اولین اولویت رو بیتردید جذب حامیان مالی میدونید؟
الان قطعا توی این شرایطون توی 3-4 سال اخیر بارها دیدیم که رؤسای هیئت ها خود رئیس وزنه‌برداری مصاحبه کردن از کمبود بودجه حرف زدن.
بله.
پول که باشه ما میتونیم بیشتر به هیئت رسیدگی کنیم، میتونیم ستهای مختلف بخریم و همیشه در مسیر توسعه زیرساخت حرکت کنیم.
درسته.
این به نظر بعد تو خود فدراسیون وزنه‌برداری فدراسیون آینده به نظر شخصی خودم نیازه که آره نیروهای کارآمد تزریق بشن. الان یه اتفاقایی داره میفته که این افتاده، یعنی که خانواده وزنه‌برداری دچار گسترش شدن. این فکر کنم این انسجام دوباره باید شکل بگیره. ما نیروهای زیاد داریم، وزنه‌برداری زیاد داریم که بازنشست شدن و میتونن واقعا کمک کنن. فکر میکنم دو تا آیتم اگه ما بتونیم برای آینده رعایت کنیم قطعاً آینده درخشان خواهیم داشت.
بله، در واقع استفاده از تمامی ظرفیت‌ها رو می‌فرمایید، حالا فارغ از دیدگاه‌های مختلفی که دارن، میتونه به وزنه‌برداری کمک کنه.
الان تو رشته‌ای دیگه ببینید، مثلا میان همه متحد میشن خیلی راحت، من تو والیبال همه میان پشت هم، در توی فوتبال همه پشت هم، ولی بعضی مرد یه اتفاقی افتاده که اصلا حالا بهش نپردازیم چون تو مقوله اونم نیست دیگه توی برنامه.
بسیاری. و حالا با توجه به اتفاقی که برای سهراب مرادی هم افتاد، من از فرصت استفاده کنم نظر شما رو هم دریافت کنم. حالا سهراب اگر عمل جراحی رو انجام بده شرایطش شرایط خاص خواهد بود، طبیعتاً یکی دو سال بعد ایشون استراحت حالا فعال داشته باشه، معلوم نیست اصلا به المپیک برسه یا نرسه. فکر کنید که فرجام وزن 96 کیلوگرم چه خواهد شد؟
سهراب مرادی هم با دکتر نوردی که صحبت کردم قرار شده که مثلا اینکه این هفته نظر نهاییشون رو بدن.
بله.
و قطعا حالا اون خود سهرابه که میتونه تصمیم بگیره که چی کار باید بکنه.
درست.
یه آینده خیلی مهم داره. ما 18 ماه دیگه اشتباه نکنیم المپیک.
زمان زیادی نیست تا المپیک. بله.
آره زمان زیادی نیست. ولی خب سهراب نشون داده که حالا اگر عمل کنه، دکتر میگفتش که 6 تا 7 ماه استراحت مطلق بعد میتونه شروع کنه.
درست.
اگر بره سهراب که حالا یه خورده سخته، شاید آماده نباشه. ولی ما خب تو وزن دیگه کیانوشو داریم. کیانوش رستمی که تغییر وزن داده. ولی خب توی جام پادشاهی تایلند حالا رکوردایی زد که این رکورد رو خودش تو جوانم زده بود.
حالا ما با نوع تمرینات کیانوش فعلا کاری نداریم. فقط بفهمید این کیانوش میتونه جایگزین مناسبی برای سهراب در 96 باشه برای المپیک یا خیر؟ این کیانوش
خب توی المپیک من فکر میکنم اگر سهراب نرسه تیانتاو چینی، تیانتاو همون کسی که توی بازی آسیایی اومد یه خود 10 کیلوگرم وزن رو اضافه کرد و مدال طلا رو چنگ کیانوش رو سن درآورد.
بله توی اینچان دیگه 2014
اینچان. بله اینچان توی همین بازی آسی اندونزی هم حمله کرد به دکور سهراب. یعنی 236 اگه اشتباه نکنم.
بله
یه جوری کشید بالا ولی انداخت.
درست.
یعنی اگر اونو میزد شاید
پس کار خیلی سخت خواهد بود دیگه با این توس.
بله
ممنونم آقای رضایی عزیز.
خواهش می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. خدا نگهدارتون.
مشاهیر وزن برداری جهان. این برنامه الکساندر نیکولایویچ کورولویچ. الکساندر کورولویچ در 28 جولای 1961 در استان گودنوی بلاروس به دنیا آمد. پدرش وزن بردار آماتور و در دبیرستان معلم ورزش بود. شاید همین سبب شد که الکس از کودکی به وزن برداری علاقمند شد و در نوجوانی وزن برداری سرشناس به شمار می رفت. او ورزشکاری حرفه‌ای و عتیه‌دار بود. فیزیک مناسب، تکنیک بالا و پشتکار و علاقه فراوان سبب عتیه‌دار بودن الکس شد. الکساندر کورولویچ در 17 سالگی قهرمان کشور شد. تا این زمان تنها مربی که با او کار کرده بود پدرش بود. از این زمان به بعد فدراسیون وزن برداری برای او یک مربی روس استخدام کرد و روی این جوان آینده دار سرمایه گذاری کرد تا بتواند مدال‌های جهانی و المپیکی به دست آورد. اتفاقی که بعدها افتاد و او به زیبایی و درستی پاسخ توجه و اعتماد دستگاه ورزش کشورش را داد. الکس در المپیک آتلانتای 1996 عنوان پنجمی را برای بلاروس به دست آورد. بهترین نتایج او 215 کیلوگرم در یک ضرب و 260 کیلوگرم در دو ضرب و 472 کیلو در مجموع بود. او جدا از المپیک 4 بار در سالهای 1987، 1990، 91 و 94 مدال طلای رقابت‌های جهانی را از آن خود کرد. الکس دو بار در سالهای 1989 و 90 قهرمان اروپا هم شد. قهرمانی در دسته فوق سنگین المپیک 1988 سئول و 1992 بارسلونا و کسب عنوان قوی‌ترین مرد المپیک و جهان در این سالها از الکس نیکولایویچ اسطوره‌ای به تمام معنا ساخت. او پس از خداحافظی از دنیای قهرمانی سالها مدیر دفتر نمایندگی کمیته ملی المپیک بلاروس در استان محل تولدش بود. او همچنین عضو کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک و معاون رئیس اتحادیه وزن برداری اروپا و عضو کمیته فنی IWF بود. الکس برای نتایج برجسته خود در سال 2006 به تالار مشاهیر وزن برداری IWF وارد شد. این قهرمان بلندآوازی جهان و المپیک فروردین ماه امسال در سن 56 سالگی و در میان بهت علاقمندان به ورزش به ویژه وزن برداری دار فانی را وداع گفت. روحش شاد.
سلام آقای نوروزی، خسته نباشید. در خصوص سوال برنامه رو خواستم صحبت کنم. رئیس فدراسیونی که در آینده به نظر من انتخاب بشه باید چند شرایط داشته باشه. خودم مربی رزمی هستم، باید خود رئیس وزن مرداری از جنس وزن مرداری باشه، مدیریت و اشراف کاملی داشته باشه، قانون رو به صورت محکم اجرا کنه و تمام ورزشکارانی رو که به ورود دعوت میکنه باید زیر نظر یک مربی تمرین کنن و هر ورزش برداری نباید با مربی شخصی تمرین کنه. این قانون کلن قانون رو مقالات اجرا نکنه و استعدادیابی خوبی رو در بخش پایه بتونه انجام بده. تشکر میکنم. مهدی اخلاقی هست مصابه.
ممنونم از دوستان عزیز شنوندهی که همچنان تو بحثای ما مشارکت دارید. سپاسگزارم از شما. میخوایم ارتباط برقرار کنیم با یکی از پیشکسوتان بسیار خوبه از برداری کشورمون، کسی که برای خودشون سالیان سال در این حوزه زحمت کشیدن، عرق ریختن، خودشون مربی بودن، رئیس هیئت بودن و به هر حال قطعا به موضوع بحث ما خیلی میتونن کمک کنن. جناب سید مرتضی سیف‌زاده روی خط ارتباطی ما هستن. جناب سیف‌زاده سلام عرض ادب.
جناب نوروزی، با عرض سلام و ادب و احترام به حضرت عالی و کلیه مردم شریف و فهیم و ارزش دوست میهن اسلامی آماده هم.
خیلی ممنون و متشکرم استاد سیف‌زاده عزیز. خب ما داریم در مورد آینده وزن برداری صحبت میکنیم و اینکه انشالله در دوره آینده فارغ از اینکه چه کسی رئیس باشد، مهمترین اولویت ها از منظر شما به عنوان یک پیشکسوت برای وزن برداری کشورمون چیا میتونه باشه؟ بفهمید.
اولا من به عرض دو برسم خودم لایقی این همه محبت مردم شریف اهالی وزن مرداری نمیدونم، کوچکتر اون هست. از طرف اینقدر کارشناس هستند و که ما جز هستیم اون ذره که در حساب ناید ماییم.
اختیار دارید
آیه. ولی اون چی که مسلم هست اکثرا اینا که میان کاندید میشن، هر که معلومه چند نفر کاندید میشن، کیا کاندید شدن، یه پروسه‌ای داره که باید پروسه‌ای انجام
ما با اسامی خیلی کاری نداریم استاد سیف‌زاده. ما میخوام ببینیم کسی که در دوره جدید خواهد بود، حالا ممکنه خدای دکتر مرادی باشه، ممکنه دوستان دیگه بیان، اولویت هایی که بعد دنبالش باشن چیاست تو حوزه وزن مرداری؟ ما اینو از شما داریم میپرسیم.
این حتما اینا که میان هر کی بیاد اینا از عاشقان وزن برداری هستن. همه رشته‌های ورزشی خوبه، همه واقعا رشته‌های ورزش تمام خوبه، ولی رشته وزن برداری یکی از رشته‌های سخت و دیربازه هست.
درست.
چون که خیلی به زحمت بکشن و هزینش هم الان با توجه به این مسائلی که هست روزمره خیلی سنگینه.
درست.
و مسلمن هر کی بیاد آمادگی داره که بتونید که این وزن برداری رو انشالله توسعه و گسترش بیشتری بده، مخصوصا مربیان شهرستان ها.
بله.
حتی روستاهایی که دور افتاده هستن اونجا ما شاهد هستیم که تو روستاها که امکانات ندارن و یه مربی دلسوز تو بدون امکانات میاد زحمت میکشه کار بله. میکنه تا این ورزشکارش برسونه به مسابقات استانی، بعد مسابقات استانی ذوق میکنه، خیلی علاقه نشون میده تا اینه ببردش قهرمان کشور، تو قهرمان کشور یه الگوی بشه انشالله به تیم ملی راه پیدا بکنه. این باید که شناخته بشه، مربیان ما متمایز باشن.
بله.
معلوم باشه، ارجیابی بشن، چه کارشون دلگرم بشن، به همه نفع توسعه پیدا میکنه.
پس توجه مربیان، به ویژه مربیانی که در واقع دارن زحمت میکشن، شاید ناماشنا نباشن.
بله.
میتونه در اولویت ها باشه. بله.
در اولویت بشه، یه نفرم حداقل به تیم ملی معرفی کرده باشه، نه اینکه
بله.
توی جای زحمت کشته باشه، عمرش تلف کرده باشه و هیچ هم شناخته نشده.
بله.
باشه.
زمین این که استاد سیفزاده به حال ما نیاز داریم که یه سری از عزیزان پیشکسوت هم همدلتر باشن، رفیقتر باشن، دوستتر باشن. حالا ما بجز شما اساتید دیگه هم در پیشکسوتان داریم که جزو دوستان شما هستن. ممکن اختلاف نظرهایی هم بینتون وجود داشته باشه، حالا مثلا بین شما، بین آقای عطا اشرفی و امثال هم، این یکدلی و اون همدلی هم میتونه به وزنه برداری انشالله در آینده بیشتر کمک کنه.
انشالله. میدونه اگر هدف ورزش باشه و پیشرفت ورزش و این فرزندان این مملکت.
درسته.
چون ما الان عمر خودمون رو کردیم و کار خودمون رو انجام دادیم.
سلامت
باشید. این فرزندان به فرمایش حضرت مقام معظم رهبری، ما باید به این جوانها اعتماد کنیم. ما باید شور و نشاط و سالم سازی برای جوانها ایجاد بکنیم.
زنده
و همه ایمون باید دست به یکی بکنیم. نه اینکه خودمون مطرح باشیم، باید جوانها رو اعتماد بشون بکنیم.
اعتماد به جوان هم باید در دستور کار باشه. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم استاد سیفزاده عزیز از اینکه وقتتون به ما دادید. شده که همیشه سلامت باشید و در کنار وزنه برداری.
قربان شما.
خیلی متشکرم.
قربان شما.
به نام خدا، عرض سلام و ادب. جناب آقای نوروزی، در مورد سوالی که فرمودید، ببینید در وهله اول ساخت سالن‌های وزنه‌برداری در سراسر کشور، حالا با توجه به مشکلاتی که در کشور وجود داره، میشه با دعوت از خیرین نسبت به ساخت سالن کمک گرفت. فدراسیون باید به مقوله استعدادیابی به طور ویژه نگاه کند و شک نکنید که کشور ما از استعدادهای خوبی برخوردار است، منتها کسی نیست که این عزیزان را بیاره و به سمت سوی وزنه‌برداری سوق بده. ما چند سالی فکر کنم در آموزش آنگونه که باید خوب عمل کردیم. و نکته آخر، شما ببینید که آقای سهراب مرادی در وزن خود رقیبی نداره، آقای کیانوش رستمی همین گونه است. امیدوارم به یه صورتی این وزن برداری خودشون نشون بده، تو جامعه بتونه پیشرفت کنه. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده. 5 6 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز مجله وزنه‌برداری و ارتباطی دیگری گرفتیم با یک دیگر از عزیزان زحمتکش در وزنه‌برداری. رئیس محترم هیئت وزنه‌برداری استان مازندران جناب عباس رحیمی رو خط ارتباطی ما هستن. آقای رحیمی سلام عرض ادب، وقت بخیر. آقای رحیمی عزیز،
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای نوروزی و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب رحیمی، استان مازندران و هیئت وزنه‌برداری مازندران در واقع یک هیئت ورزشکار ساز هست به نوعی در حوزه وزنه‌برداری. نفرات بسیار شاخص وزنه‌برداری ما خیلیشون زیر مجموعه شما هستن و جزء هیئتایی که یکی از بازوان در واقع فدراسیون و ورزش ملی ما در حوزه وزنه‌برداری میتونه باشه. این مدت در مورد هیئت توضیح بفرمایید، فعالیتایی که دارید و نکاتی که در خصوص هیئت میتونید برای عزیزان شنونده بفرمایید.
ولی خدمت شما عرض کنم، ما یکی از اهداف خب چند سالی پیگیر این خونه وزنه‌برداری بودیم. الحمدلله پنجشنبه اگر خدا بخواد وزیر محترم دارم میان ساری.
بله.
خونه وزنه‌برداری مازندران هم که تو ساری خب چند سالی، 7 سال به طول انجامید، ارزم به حضور شما پنجشنبه اگر خدا بخواد افتتاح میشه.
بله.
و یکی از دغدغه‌ها ما تو این چند سال ایشالله اون مشکلاتی که داشتیم توی بحث که یه خونه اختصاصی نداشتیم انشالله برطرف میشه. تو بحث زیرساختای شهرامون هم خب ما چند سالیه که تو بحث میله و صفحه ایرانی که یک از اهدافمون بود که بتونیم شهرامون رو تجهیز کنیم، ازم به حضور شما همچنان همون رویو و بحث پاییمون هم که یکی از استانهای پیشتاز بودیم توی برگزاری لیگ‌های مختلفمون و مسابقات نوجوانان و نونهالانون، الحمدلله همون رویه ادامه داریم. خب با تشویقش که شرایط الان یه ذره سخت‌تر شده، یه ذره نه خیلی سخت‌تر شده، خب مشکلاتی هم تو بحث امکانات و زیرساختامون داریم، ولی خب تمام تلاشمون رو بتونیم در وهله اول بتونیم امکانات شهرامون رو افزایش بدیم.
بسیاری. آقای رحیمی عزیز، با توجه به اینکه چند روزی است در واقع ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون وزنه‌برداری هم شروع شده و قطعا در طی روزهای آینده تا ششم اسفند ما روند حضور نامزدها هم افزایش پیدا خواهد کرد، فارغ از اینکه دوره جدید مدیریت در فدراسیون وزنه‌برداری خود آقای دکتر مرادی باشن یا نباشن، می‌خواستم ببینیم که مهمترین اولویت‌ها در دوره جدید چه باید باشه در وزنه‌برداری. ما باید اگه می‌خوام حرکت رو به جلو داشته باشیم چه کار باید کنیم؟
از نظر من که اولویت همون بحث زیرساختی رئیس فدراسیونی که همونجوری فهمید آقای مرادی چه حالا هر کی که مجمع بهش اعتماد کرد انتخاب میشه، اولویتشون یعنی واقعا توانشون رو باید ببینن که میتونه آیا به زیر ساخت با توجه به مشکلاتی که الان وجود داره میتونن به شهرها و استانها کمک کنن یا نه. ما واقعا تو شهرهای حالا مازندران با توجه که ما 16 هیئت فعال داریم یک شرایط واقعا شرایط سختیه، یعنی یه ست میلیون صفحه خودتون میدونید، یعنی این رئیسی که میخواد بیاد واقعا باید توانمندی خودش رو تو این بحث ببینه و هیئت‌های استانی شهرستان رو که بازوان فدراسیون هستن بتونه کمک کنه و قطعا هم یک بازنگری هم باید باشه. میگم حالا چه آقای مرادی باشه یا هر عزیز دیگه ای اومد، واقعا باید یه بازنگری باشه تو سیستم، انتخاب افراد تو کمیته‌های مختلف و پیشینه اونها و چه کارهایی میتونه با برنامه بیشتر باشه و انتخاب من یه بحثی هم دارم با خود آقای مرادی هم صحبت کنم، بحث انتخاب مربیانه. انشالله که یه شرایط بهتری باشه که مربیایی که انتخاب میشن مربیایی باشن که تو شهرستانا عملا بازدهشون رو داشته باشن، شاگرداشون رو به قول معروف که اونایی که حقشون هست، من از نظر من حقشون هست و محوریت هم روی یه نفر باشه، یعنی یه سرمربی مقتدر که بتونه تمام پایه رو زیر نظر داشته باشه، حرف رو تو بحث فنی بتونه یه نفر بزنه و سیستم هم میگم یه جوری باید باشه که انشالله بتونیم این گسستی که تو وزنه‌برداری متاسفانه الان یه شرط یه ظلم بیشتر شده یه جوری بشه اینو جمع جورتر کرد و خانواده وزنه‌برداری با همدلی بیشتر بتونن و اهداف بلندتر مثل گذشته که حالا ما همه سال همین تو چند سال اخیر بیشترین مدال ها رو وزنه‌برداری برای کشورمون آورد تو سطح المپیک و جهانی، انشالله همین روند بتونیم ارتقا بدیم، جدا از منیت ها همه کنار هم بتونن، رئیس فدراسیون بتونه با اشراف بیشتری انشالله بتونه که این جمع و جمع‌تر کنه و محیط رو یه ذره دوستانه‌تر.
انشالله. خیلی ممنونم آقای عباس رحیمی، رئیس متهم هیئت وزنه‌برداری استان مازندران که زحمت کشیدین و روی خط ارتباطی ما اومدین. خدا نگهدار شما.
قربون شما برم. خداحافظ شما. خدا.
خیلی ممنونم از بذل توجه دوستان عزیز شنونده مجله وزنه‌برداری، انشالله که مجموعه تلاش بنده و همکاران مورد استفاده و عنایت قرار گرفته باشه. خب عزیزان رو به خط ارتباطی آوردیم تا در مورد آینده وزنه‌برداری صحبت کنن. آقای دکتر عباسی اشاره فرمودن که فعالیت یک بعدی مناسب نیست، در دوره آینده باید کمیته ها رو بیشتر فعال کنیم، آموزش رو بیشتر بهش توجه کنیم، کمیته داوری باید تقویت بشه، تعامل با مجامع جهانی باید در دستور کار قرار بگیره، ارتباط مناسبتری با هیئت‌های ورزشی برقرار بشه، کمیته فنی قوی در تیم ملی تشکیل بدیم و جلوی ورزشکار سالاری رو بگیریم، پشتوانه سازی رو در دستور کار قرار بدیم و سعی کنیم از همه ظرفیت‌هامون استفاده کنیم. آیه در واقع رحیمی هم که صحبت‌هاشون رو شنیدید، آیه در واقع سیف هم که اشاره کردن که ما به مربیان در واقع شهرستان‌ها و روستاها باید بیشتر توجه کنیم، آقای مرتضی رضایی تزریق پول و اسپانسر و حامی مالی رو به عنوان اولویت دونستن، کمبود تجهیزات و زیرساخت‌ها که باید بیشتر بهش توجه بشه و در دستور کار فدراسیون آینده قرار بگیره، آقای رضایی از انسجام در خانواده وزنه‌برداری یاد کردن و اینکه نیروهای کارآمد رو بتونیم به پیکره فدراسیون بیشتر نزدیک کنیم و اونها رو در واقع از ظرفیت‌هاشون نهایت استفاده رو ببریم. این مجموعه خلاصه بحث‌های ما در برنامه مجله وزنه‌برداری امروز بود. امیدوارم که برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. یا علی، خدا نگهدار.
هنگام وقوع حادثه سریع به یاری برمی آییم. بیمه آتش سوزی بیمه البرز کلیه خسارات و زیانهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل و طوفان را پرداخت نموده و پس از پیش آمد آن را به حالت قبل از وقوع حادثه باز می گردانند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
پیشرو گستر فارس، تولید کننده انواع موتورسیکلت با سالها تجربه درخشان. ما کیفیت را سر لوحه خود می داریم. پیشرو گستر فارس.
بیمارستان قائم رشت، ارائه دهنده تمامی خدمات پزشکی تخصصی و فوق تخصصی، دارای تجهیزات پیشرفته پزشکی و پاراکلینیکی در شمال کشور، بخش‌های رادیوتراپی، لیزیک، براکیتراپی، شیمی درمانی، آنژیوگرافی و عمل‌های جراحی. سلامت شما تخصص ماست.
یخچال خانه ما، سامیا، سرمای خانه ما، تفاوت خانه ما، سامیا یخچال خانه ما.
خونه زیبا میشه با پنجره ایوهان، نبو میاد نه صدا پنجره ایوهان، وقتی آلود از هوا پنجره ایوهان، آرامش تو خونه ها پنجره ایوهان.
پنجره ای بی آی، الفبای آرامش.
چهره های کاتونی اسماشون رو میدونیم، جمع شدن توی بسته گلچی چقدر دلچسته، بیسکویت های خوشمزه کاتون های بامزه، داریم توشن تا دوست تازه محصول گرجی.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شوین تاپه، راه لکه ها سد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسی بیا پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
این همون تعمی که میخواستی،
اینیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
اینیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
اینیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
اینیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا، اینیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، اینیکا،
اینیکا،
تونه ماهی فلفلی اینیکا،
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون، چین چین
جوینا خود سلامتی، گرتی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین میسوید یعنی همین، کنجت شیبید باچو گرتی مال سرد به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
عجب تخفیفی،
از این دوتا بدین لطفاً.
هر چی میخواییم هست،
باور نکردنیه.
مبارکتون باشه، فقط همین سه روز
خانم، فاکتورتون
ما اومدیم فروشگاه رفاه، اینجا حراج زونه،
سه روز خیلی ارزونه.
از من میشنوی؟ دست خانم بچه ها رو بگیرین و بیاین خرید شبه.
یک و دو و سه اسفند در سراسر ایران، حراج زون، سه روز خیلی ارزون، فروشگاه های زنی.